به ساعت 28 شب میرسیم. در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زنده گفتگوی فرهنگی باشید به مدت زمان یک ساعت با موضوع حجاب.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم‌ها اینو که صحبت می‌کنیم دوست دارن دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید
دید. گفتگوی فرهنگی.
درود بر شما یاران همراه با صفا و آموزگاران و مستمعان مهر و وفای رسانه گفتگو. عرض ادب و احترام خدمت شما که همواره دست همراهیتون بر شانه های متولیان اجرایی این رسانه استوار بوده. سپاس از این که یک شب دیگر در نشست گفتگوی فرهنگی دیگر ما رو میزبان سفره استماع لطیف خودتون کردید. موضوع امشب برنامه گفتگوی فرهنگی در یک کلمه حجاب هست، اما کلمه ای که پس پشت خودش از عمق و ژرفای دیگرگونه و خاصی بهره‌منده. امید که دقایق آتی مجلس سرشار از مباحث پرفایده و تغییر زوایای دیدگاه‌های انتقادی نسبت به مسئله حجاب از دریچه‌های روانشناختی، اخلاقی و جامعه شناختی باشه. خب گفتگوی فرهنگی امشب رو مدیون همت والای تهیه کننده مهربان و کاربلد رسانه گفتگو سرکار بانو دکتر اسماعیل نژاد هستیم. هماهنگی ها توسط بانو غزاله امیدی و صدا برداری هم با تجربه همیشگی خانم قسامی پور انجام شده. برای همه این عزیزان آرزوی سعادت روزافزون دارم و توفیق در کار رسانه. بیان که اطاله کلام در این دقایق مجمل و کوتاه برنامه گفتگوی فرهنگی مسبب تاراندن حوصله سبز و نغز شما نازنینان باشد، من به معرفی کارشناسان صاحب نظر بپردازم. نخستین میهمان امشب ما خانم دکتر نیره قوی، استاد دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند. در همراهی ایشون در خدمت خانم دکتر مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان هستیم که وقت مختنمشون رو در اختیار برنامه قرار دادند. سه دیگر از میهمانان گرانقدری که امشب پا به پای سایر عزیزان در بحث شرکت خواهند کرد خانم دکتر طاهره زرنگار هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه. به همه این بزرگواران خوش آمد و خیر مقدم میگیم و آرزو داریم که سرشار از الطاف رحمانی و مباحث عرفانی باشد دقایقی که تقدیم محفل حاضر خواهند کرد. بیان که اطاله کلام داشته باشیم، من سلام و معارفه و معرفی با این بزرگواران داشته باشم و به اصل موضوع بحث که حجاب هست بپردازیم. خانم دکتر قوی، عرض سلام به شما. به عنوان پیشکسوت و با توجه به احترامی که جامعه پیشکسوتان برای ما دارند، مفتاح کلام رو به دست شما بزرگوار بسپرید، در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و شب بخیر میگم به همشون با توجه به حالا سختی کار روزانه. امیدوارم که دقایقی رو که در خدمتشون هستیم دقایق مفیدی باشه و بتونیم یک موضوعی رو مورد بررسی قرار بدیم، موضوعی که عفاف هست در کلان و مصداقش حجاب هست، که این روزها در آستانه در واقع 17 دی هستیم که این واژه رو ما زیاد ممکنه بشنویم. در ادامه خدمتشون هستیم.
درود بر شما و کلام نافذ و روشنی بخشتون. خانم دکتر مینو اصلانی در خدمت شما باشیم. عرض سلام و ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حضور شما مهمانان گرامی و همه شنوندگان ارزشمند برنامه رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده هم امیدوارم که انشالله مباحثی که مطرح میشه مورد عنایت عزیزان شنونده قرار بگیره و براشون مفید باشه انشالله.
بیگمان چنین است با حضور صاحب نظری چون شما. خانم دکتر طاهره زرنگار در خدمت شما باشیم. عرض سلام و ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه دوستان عزیزی که در کنارشون هستیم و شنوندگان محترم. به حال بحثمون بحث عفاف و حجاب هستش. اینو باید دقت داشته باشیم که مجموعه آداب دینی از هدف نهایی دین جدا نیست، پس نباید با سلیقه اهداف و باورهای خودمون به بررسی احکام دین بپردازیم و پسندیده نیست که صرفاً با عینک علاقه و عقاید خودمون آداب دینی رو مشاهده کنیم، یا به قول معروف که هر کسی از زن شد خود یار من نباید باشیم. ان شاء الله بتونیم تو لحظاتی که با هم و در کنار هم هستیم اون چه که بیان میکنیم مفید فایده باشه برای عزیزانی که شنونده هستند و انشاءالله راهکار و چاره ساز برامون باشه.
بله، همچنینی که میفرمایید تفسیر به رأی کردن از نص صریح متون دینی مورد نکوهش همه صاحب نظران و کارشناسان و ائمه اطهار، کارشناسان دینی و ائمه اطهار ما همیشه بوده در طول تاریخ. خب بریم رو اصل مسئله که حجاب و عفاف هست. همونطور که خانم دکتر قوی هم اشاره به جایی فرمودند، ما امشب در شبانگاه خاصی به سر میبریم که سالگشت یک خاطره، نمیدونم چه صفتی براش به کار ببرم، بگم خاطره تلخ اجتماعی تاریخی ما هست،
تاریخی
یا یک موضوع تاریخی به قول شما هست در کشور، که 17 دی ماه سال 1314 باشه، روزی که رضا خان پهلوی اول به الگوبرداری و گرتبرداری از نحوه سیاست غربی آتاتورک در کشور ترکیه مسئله یا فرمان کشف حجاب رو داد و مسئله کشف حجاب رو در جامعه مطرح کرد، که منجر به برحال بلواهای خاصی و طغیان‌های اجتماعی خاصی در طیف‌های گوناگون روشنفکران، متدینین و عموم مردم عزیز مسلمان ایران قرار گرفت. من خواستم این واقعه تاریخی رو اشاره مختصری بهش کرده باشم خانم دکتر قوی، تا به عنوان گشایش بحث و مفتاح کلام از این دریچه سیاسی وارد مسئله حجاب بشیم و ارتباط اون رو با پیشینه فرهنگی، با پیشینه اعتقادی و باورهای جامعه مسلمان بررسی کنیم. یقینا این خاطره تلخ تاریخی یک اصطلاحاً گاف یا فاصله ای رو میان فرهنگ و باور عموم مردم و اون فرمان سیاسی که پهلوی اول مطرح کرد برقرار ساخت، و این فاصله، این گاف به نوعی تشتتی رو در طبقات گوناگون جامعه ایجاد کرد که چند و چونش رو از زبان شما بشنویم، و اینکه پس پشت این مسئله حجاب چه جایگاهی در باورهای ما داشته، ورود کنیم به مسئله حجاب از دیدگاه فرهنگی و دینی خودم. در خدمتتون هستم.
من مجدداً خسته نباشید میگم به همه شنوندگان عزیز، به همه همکاران خوب رادیو گفتگو و شخص جناب عالی که به هر حال در این آغاز شب 17 دی که ما معمولاً این حادثه ای رو در کشورمون در سالهایی که پشت سر گذاشتیم داشتیم. من خیلی از اون در واقع واقعه تاریخی نمیخوام یاد کنم، ولی حق این است که به روی کردی که تونسته خیلی تاثیرگذار باشه در کشور ما، خیلی نمیشه نشانه در واقع نادیده گرفتن اون رو مد نظر قرار بدیم، بلکه باید یه گوشه چشمی به لحاظ پیشینه در کشورمون داشته باشیم. چرا؟ به دلیل اینکه ما در دهه چهارم انقلاب اسلامی هستیم و یکی از برکات انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی این است که تونستیم دوباره به اون هویت دینی و به هویت اسلامی در واقع جامعه رو بکنه و با عمل کردی که حضرت امام داشتن که خوبه یاد و خاطری حضرت امام رو در این ایام داشته باشیم، باید برگردیم و گوشه چشمی داشته باشیم. ما میدونیم که مردم ایران داره یک فرهنگ بسیار غنی هستند، اقوامشون و حالا هر قومی با پوشش خودش، با زبان خودش، با هویتی که شاید مؤلفه های زیادی داره، در حین کثرتی که ایران داره یک وحدتی داریم و این وحدت ماحول و محور دین حرکت کردن در تمام ابعاد زندگی است که سبک زندگی ما رو در واقع می سازد. سالهایی که ما پشت سر گذاشتیم با تکثر در واقع اقوام ایرانی، میبینیم در یک برهه مورد هجمه قرار میگیره. یعنی این نیست که بگیم که یک تفکر فقط مورد هجمه قرار میگیره. علاوه بر تفکر و اندیشه دینی که به هر حال پهلوی یک شناسنامه به نظرم روشنی حداقل در این موضوع داره که دین زدایی میخواد بکنه، اگر ببینیم میبینیم در فرهنگ ایرانی، در شاید بگم نهاد و کنه ذات ایران زمین در گذشته های بسیار دور، علاوه بر این که دین ها در واقع تونستن تبلور پیدا کنن، یه بچه مشترکی بینشون بوده و اون پایبندی به فرهنگ عفاف بوده. چرا فرهنگ عفاف رو میگم و حجاب رو نمیگم؟ به دلیل اینکه فرهنگ اعم از حجاب است. فرهنگ ویژگی انسانی با جلوه های درونی و بیرونیه که در رفتار، گفتار، اندیشه بروز پیدا میکنه. بارزترین و زیباترین جلوه عفاف پایبندی به حجابه که این تبلور حجاب در اون پوششی هست که در واقع یک زن داره. اما در بعد عفاف میتونیم بگیم اعم هست. اگر اجازه بفرمایید بحث رو با عفاف ما پیش ببریم، چون در واقع این جلوه درونی و بیرونی و این جلوه انسانی که دین هم بر او تاکید داره و در قالب یک حکم و در قالب یک تکلیف برای هر مسلمان میگه، فقط این گونه نیست که بگیم در دین اسلام بوده، بلکه با پیشینه شناسی که ما از اون بخوایم بکنیم میبینیم در دین زرتشت، در دین یهود، در دین مسیح، یعنی هموطنان مسیحی ما، یهودی ما، زرتشتی ما و دیگر اقوام و دیگر آیین‌های اخلاقی، حتی اونایی که دین هم ندارن ولی پایبند آیین‌های اخلاقی هستن. و اصلا ما در این وجهه جدیدش اگر در نظر بگیریم، اخلاق میتونه حاکمیت داشته باشه بر بسیاری از شاید اندیشه انسان‌ها. ما صرف نظر از این که در دین این موضوع رو داریم و در پیشینه ایرانی داریم که شاید بخوام بگیم زیباترین پوشش ها رو، زیباترین رفتارهای عفیفانه رو در قالب حجاب و این پوششی که زنهای ایرانی مقید بهش بودن از گذشته های دور تا الان، میتونیم بگیم که وجه مشترکشون پایبندی به عفاف و حجاب بوده. حالا این به لحاظ مفهومی ما حجاب و عفاف رو عرض کردیم. پس غالبا این گونه هست که شاید این دوتا رو واژه رو به جای هم به کار میبرن. عفاف اعم هست به لحاظ نسبت سنجی.
عفاف اعم دکتر جسارت میون کلامتون نباشه، عفاف اعم هست و یک نوع فرهنگ یا باور فطری هست در بشر و حجاب به نوعی یک پوشش و یک امر فیزیکی هست،
مصداقش،
یک مصداق رفتاری هست،
بارزترین مصداقش هست که پوشش، چون عفاف در گفتار، رفتار، در روابط زن و مرد، در روابط انسانی
شما.
ما این رو میبینیم. منتها این که اجازه بفرمایید من این نکته رو بگم و عرضم رو در این در واقع فراز بتونم جمع کنم، اینه که ما مفهوم حجاب و عفاف رو متوجه شدیم، اما این که این مفهوم حجاب و عفاف سنخش چیه، سنخ شناسیش خیلی برای ما مهمه. از چه بودی؟ چون در ادامه بعد دوستان میخوان با در واقع رویکرد اخلاقی، با رویکرد دینی، با رویکرد اعتقادی وارد این بحث بشن. به نظرم از اول بحث خیلی خوبه که ما تکلیفمون رو به لحاظ سنخ شناسی با عفاف و حجاب مشخص کنیم. آیا در این جامعه یا هر جامعه انسانی ما عفاف و پایبندی به اون رو که مصداقش حجابم هست که به دنبال، وقتی ما میگیم عفاف، حجاب در دل او هست، اجازه بدید عفاف رو بگیم عام‌تر، چون در ادامه ما حتما نیاز به این داریم که این دایره گسترده‌تر بین زن و مرد ببینیم، بله. نه حجابی که صرفا در رابطه با زنان هست. ما سنخ شناسی عفاف رو باید این گونه میتونم بگم تبیین کنیم که پایبندی به عفاف و حجاب از سنخ حکم است یا از سنخ در واقع حق، چون بسیاری الان این رو برای خودشون حق میدونن و ممکنه که خب پایبندی به او رو بتونن ازش بگن عدول میکنیم و نمیپذیریم. حالا در ادامه به این بس خواهیم رسید.
خانم دکتر، مفهوم حکم و حق و تمایز این دو رو میشه قطعی بیشتر توضیح.
ببینید، اگر یک موضوعی مثل عفاف، مثل حجاب، مثل نماز، مثل روزه، هر چی که هست، اصلا یک موضوع انسانی، روابط انسان، هر چیز، اگر در قالب حکم ما مفروض بگیریم، دیگه این حکم باید ببینیم اون فردی که این حکم رو در واقع بر اساس حالا در دین اسلام قرآن، روایات و ادله دینی به عنوان یک حکم بیان کرده و قرار داده، وقتی یک موضوعی حکم شد قابل اسقاط و قابل انتقال نیست. یعنی وجه ممیزش با حق اینه. اما اگه یک موضوعی حق بود، میتونه فرد هم اسقاطش کنه هم منتقلش بکنه، قابل انتقال و اسقاطه. پس اگر عفاف و حجاب رو از سنخ حکم بگیریم، ما با یک روی کرده بحث رو پیش میبریم. اگر از سنخ حق بگیریم، با یک روی کرده دیگری پیش میبریم که موضوعات دیگه هم همینطوره. نماز رو هم شما فرض بفرمایید، اگر نماز یک حکم الهیست، ما نمیتونیم بگیم نماز نمیخونیم، مکلفیم که نماز رو بخونیم. این نماز قابل اسقاط نیست، انتقالم نیست. اما اگر حق
شما...
باشه خب هم نمیخونیم، هم میتونیم منتقل
بخونیم. حالا خانم دکتر قوی، از نظر شما مسئله عفاف یا حجاب که میفرمایید حکم است یا حق است؟ و برخورد جامعه ایرانی با این تمایز چگونه بوده؟
ببینید، ما جامعه ایرانی رو اعم باید بگیریم دیگه. اعم از این که ما جامعه درصد بسیار زیادش مسلمانن، ما درصد اقلیت ها رو داریم و ممکنه به هر حال واقع بینانه به جامعه نگاه کنیم. ادعی هم باید بگن که اصلا ما پایبندی به دین رو دوست داریم مسلمان باشیم، ولی در پایبندی به اون حداقل الزام عملی نداریم. ما اگر جامعه رو اعم از اینها بگیریم، مبنای اصلی حجاب عفاف رو وقتی به قرآن و روایات مراجعه میکنیم که خواهر عزیزم خانم زرنگار خانم دکتر اصلانی در ادامه آیات و روایات رو هم انشاءالله به کمک هم مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم در بسیاری از آیات حجاب حکمه.
بله.
یعنی وقتی از سنخ حکم شد با اون دو ویژگی که قابل اسقاط نیست و قابل انتقال نیست، باید مورد بررسی قرار بگیره. اما اینکه آیا حجاب حق است یا نه که یک خانم بخواد بگه که من اصلا نمیخوام حجاب داشته باشم در جامعه، با توجه به جامعه اسلامی و اینکه مصدر و منبع ما و منبع اصلی ما و مبانی اصلی ما در جامعه اسلامی، در قوانینمون، اعم از قوانینی مثل قانون اساسی، قانون مدنی و دیگر قوانین ما، ما میبینیم که قرآن هست و اسلام در واقع منبع اصلیش قرآن و بعد منبع بعدیش روایات هست، مبانی ما اسلام، از اسلام نشأت میگیره با تکیه بر قرآن و روایات، این رو حکم میبینیم. اما اینکه آیا حق هست یا نه، ما این حق بودنش رو در ادامه من خدمتتون هستم که مورد بررسی قرار بدیم، ولی در این که حکم است اصلا شکی نیست. وقتی حکم شد، حاکمیت و نظام موظفه مثل دیگر موارد قانونی او رو مد نظر قرار بده و خودش رو و جامعه رو موظف کنه که این نگاه رو به این موضوع داشته
در واقع خواهم دکتر قوی، موضع این حکم از نظر شما شارع مقدس است، یعنی یک حکم فقهی یا شرعی
در واقع واضحش. بله. بله، اراده شارع تعلق میگیره بر این که بله این بس از یک منظر حکم باشد. حالا آیا حق هست یا نه؟
بله.
این رو چون اجازه بدید
در ادامه در گردش بحث
ما با آیات و روایاتی که بررسی می‌کنیم به این میرسیم، چون از ابتدا بحث رو تمام نکنیم که بگیم
بله بله
حکم و حکم تمام شد.
بسیار
از در حکم بودن شکی نیست، در آیات زیادی هست که حالا اگر لازم شد من آیات رو هم خدمتتون بگم. ما در سوره نور، در سوره نساء، در سوره احزاب، در روایات کلام حضرت امیر بسیار زیباست که در واقع پایبندی به عفاف رو اجرش رو از شهیدم بالاتر میدونن. من میخوام این رو در ادامه بکنم که دوستان آیت و روایت رو بررسی قرار بدیم، ولی حق بودن یا نبودنش رو مضاف بر حکم بودن یه مقدار تبیین بیشتری.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما خانم دکتر قوی، بسیار بحث منسجم و مبسوط و مفصل و همه جانبه و هم شمولی بود. دست مریضا، تشکر از شما. خانم دکتر اصلانی، شما رو مورد خطاب قرار میدم به نمایندگی از سایر کارشناسان که این پرسش مکرر مکرر از بزرگواران هم پرسیده خواهد شد. خانم دکتر قوی حجاب رو از منظر فقهی و اخلاقی بیشتر مورد بحث قرار دادن، از تمایز میان حکم بودن و حق بودن حجاب. در واقع من میخوام این رو بستری بکنم برای ورود به یا مقدمه‌ای باشه برای ادامه بحث از دیدگاه قرآنی و همونطور که اشاره کردن در سوره احزاب، سوره نور، در روایات ائمه معصومین و کارشناسان مذهبی معاصر ما حتی در مورد حجاب از دیدگاه فقهی و قرآنی بحث‌هایی شده و پربرگ‌ترین اوراق ما شاید در حوزه دینی حجاب دینی یا عفاف از دیدگاه دین مربوط به همین آیات و تفسیر اونهاست. از شما میپرسم و خانم دکتر زرنگار هم همکاری کنند که در کدام آیات موضع اسلام در قبال مسئله عفاف به قول خانم قوی یا همون حجاب چه بوده و تفسیر اینها امروزه در جامعه ما چه کاربردی داره، چگونه برخورد شده با تفسیر این آیات؟
بله، نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید. ما به عنوان یک جامعه مسلمان و به عنوان کسانی که پیرو دین الهی هستیم و پیرو آخرین و کاملترین دین الهی هستیم، طبیعتاً برای رفتارهای اجتماعیمون، برای اینکه دارای یک جامعه تمام عیار از لحاظ آرامش روانی، از لحاظ ارتباطات صحیح تعریف شده و پویند و پویا هستیم. در واقع وقتی که میگیم پیرو یک دین کامل الهی هستیم، به این معنا که این دین برای رفتار دنیای ما و برای همزیستی ما با دیگران برنامه داره، نقشه راه داره، یک راهبرد و یک قله داره در همه عرصه‌ها، در همونطور که عرض کردم در بحث روابط، در بحث پیشرفت‌های مختلف یک جامعه اسلامی اینها برنامه داره. اما زمینه و اون شاکله اصلی این حرکت‌های اجتماعی رفتارهای بین تعریف شده بین زن و مرده، یعنی چون به هر حال ما یک جامعه تعاملی داریم، در دین ما هم انقدر این جامعه تعاملی و انقدر کارهای گروهی و در کنار هم بودن تعریف شده برای رسیدن به تعالی، برای رسیدن به قله‌های حتی معرفت و ایمان، که واقعا شاید در هیچ آیین و در هیچ نسخه دیگر مادی هم ما نداریم که اینقدر تأکید بر جمع‌گرایی، تأکید بر کنار هم بودن و در واقع حتی تا این حد که ما روایت داریم که اصلا دست خداوند با جماعته. پس ببینید، جماعت زیستن، در کنار هم بودن، یک سری شاخص‌ها و ضوابطی داره. عرض کردم اون شاکله که این جمع بودن رو به یک شکل کاملا منطقی، یک شکل کاملا توأم با آرامش روانی هدایت و حمایت میکنه، بحث پوششه. چرا من این رو اصل میگیرم؟ به خاطر اینکه ببینید، ما نمیتونیم در یک جامعه‌ای که در حال پیشرفت هست، در حال رفتن به سوی تعالی هست، بگیم که خب یک دیوارهایی بین زن و مرد وجود داره، یک تعاریفی رو ارائه بدیم که اساساً در جامعه اجرایی و عملی شدنش امکان نداره. پس بنابراین اگر میخوایم این رفتارها رو خوب تعریف بکنیم، این کنار هم بودن و یک جامعه تعاملی رو خوب تعریف بکنیم، باید روابط بین زن و مرد درست تعریف بشه تا اتفاقات خوبی در جهت پیشرفت و تعالی رخ بده. پس بنابراین اگر نخوام خیلی این مقدمه رو طولانی بکنم، بحث اینه که اون مهمترین اصل و موضوعی که باعث میشه که زن و مرد در کنار هم حضور پیدا بکنن، تلاش کنن، فعالیت علمی داشته باشن، فعالیت اجتماعی داشته باشن، حتی فعالیت اقتصادی داشته باشن، اون موضوعی که میتونه مرزبندی ها رو هم رعایت بکنه چیه؟ اون بحث حجابه. یعنی اینکه قرآن کریم وقتی حجاب رو مطرح میکنه، میفرماید که ان یعرفن ولا یعزین. حجاب برای اینه که شما شناخته بشین، برای اینکه در جامعه حضور و بروز داشته باشین، برای اینکه بتونین در فعالیت های اجتماعی، همون گونه که ما در رفتار و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها میبینیم، یک حضور و بروز جدی داشته باشین، ولا یعزین، و اینکه مورد اذیت و آزار قرار نگیرین. پس ببینید چقدر این حجاب پایه کم برای زندگی ما داره. یعنی حجاب تعریف شده برای اینکه ما یک زندگی بسیار متعادل، منطقی، انسانی و الهی داشته باشیم، و این آموزه‌های قرآنی و دینی ماست که این رو مطرح می‌کنه. چرا که ما در دین کامل و الهی خودمون داریم که زنان مشارکت‌های فوق‌العاده‌ای داشتن در صدر اسلام، حتی مشارکت در اینکه ولی و امام رو در واقع تایید بکنن، و در واقع قدیر می‌بینیم که چگونه زنان مشارکت دارن در اینکه ولی و امام در مصدر حکومت قرار بگیره. پس این همه مشارکت، این همه حضور، این همه جایگاه و کرامت الهی زن فقط با یک مسئله در واقع تعریف شده، و اون هم با مسئله حجابه. یعنی همه این اتفاقات میتونه رخ بده، میتونه در عالی ترین و در حد کمالش رخ بده، اما با اون حریم ها. وقتی که زن در جامعه حجاب داره، دقیقا این پیام رو به جامعه منتقل میکنه که من هستم، انسانیتم، تعقلم، عقلانیتم و همه اون مسئولیت هایی که در جامعه میتونم بپذیرم بر من در واقع هست، وجود داره و از من انتظار هست در جامعه. اما با این حریم نشون میدم که فقط در همین حد من انتظار جامعه رو برآورده میکنم، و سایر نیازهای زن و مرد باید در خانواده تعریف بشه. یعنی حجاب یک حریمی است که به دیگران این رو منتقل میکنه که من در جامعه هستم اما با این حریم، و اگر زیبایی هست، اگر نیازهایی هست که باید رفع بشه، این در چارچوب خانواده تعریف میشه. شما ببینید امروز در جامعه غربی یک جنبشی به نام خیشتنداری شکل گرفته. چرا؟ چون انقدر این جامعه باز و انقدر این روابط و این در واقع اوریانی و نیمه اوریانی پیش رفته که همه انسانهایی که با فطرت سر و کار دارن خسته از این مسئله هستن، و لذا میبینیم که میان یک نوارهای نقره‌ای دور دستشون میبندن و به بقیه میگن که ما با این نوار داریم یک حریم برای خودمون قائل میشیم و کسی حق نداره به این حریم ما ورود پیدا بکنه، چون ما میخواییم فعالیت کنیم، میخواییم در اگر هم قرار هست که در واقع ازدواج بکنیم، ما زمانی این حریم رو در واقع در اختیار کسی قرار میدیم که همسر شرعی ما باشه. یعنی ما بیایم در کلیسا عقد کنیم، ازدواج کنیم، بله، و بعد در واقع بتونیم به زندگیمون ادامه بدیم. پس میخوام بگم که حجاب یک پیام بسیار عمیقی برای جامعه داره که زن بودن مساویست با عقلانیت، مساویست با فعالیت‌های اجتماعی، مساویست با یک حضور و بروز تمام عیار و جامعه. شما ببینید مقام معظم رهبری در پیامی که به کنگره 7000 زن شهید ارائه می‌فرمایند، می‌فرمایند که میتوان زن بود، عفیف بود، شریف و محجبه بود و در عین حال در متن و مرکز بود، و این الگوی در واقع زن مسلمان رو یک الگوی یاد میکنن که میتونه بنبست ها رو بشکنه. یعنی الگوی زن مسلمان عفیف و توأم با حجاب، این میتونه بنبست ها رو بشکنه و ایران جدید رو حتی راهبری بکنه و تشکیل بده. بنابراین چون از منظر دین مطرح فرمودید، میخوام بگم که از منظر دین حجاب یعنی حضور و بروز جامع و کامل برای فعالیت‌های مختلف، نقش‌های خانوادگی و مادری و همسری، و در این حال یک فرد کاملا پویا و حضور و بروز و اثرگذار. به ویژه این اثرگذار بودن نکته یکی، حالا انشالله در ادامه من اگر فرصتی پیش بیاد بیشتر بهش میپردازم.
تشکر میکنم از شما خانم دکتر سلحشوری، بسیار بحث مفصل و جامعی بود، خیلی عالی. خانم دکتر زرنگار از شما بپرسم، عرض این که سایر بزرگواران، کارشناسان عزیز، بحث حجاب رو از دیدگاه اجتماعی مطرح کردند و از دیدگاه جامعه شناسی در دو حوزه فردی و اجتماعی بحث تعامل زن و اینکه زن در مرکز قرار دارد، در به قول معروف مرکز ارتباطات اجتماعی و اثرگذار بودن، هستی بخش بودن، و همه اینها منوط به داشتن یک حفظ حریم، یک امنیت، یک حصاری که به هر حال اون رکن رکین زنانگی رو در فرهنگ اسلامی ما حفظ بکنه. از دیدگاه اجتماعی تفسیر آیات مربوط به حجاب رو مورد بررسی قرار دادن. همونطور که میدونیم کارشناسان و فقهای اسلامی ما مسئله حجاب رو از دیرباز، همونطور که خانم دکتر قوی هم مطرح کردن، میگن که در ادیان مختلف، در فرهنگ‌های پیش از اسلام هم مطرح بوده. به این خاطر روی کرده فطری بودن،
بله، در واقع اون نقطه مشترک ادیان در گذ، حالا چه دین اسلام چه ادیان دیگه، در موضوع افاف ها حضرت یوسف و حضرت مریم هستن.
بله تشکر.
خیلی خوبه که عذرخواهی میکنم، گفتم کلامتون رو قطع کردم. این مظهر عفاف رو حضرت مریم و حضرت یوسف رو ما مشترک، در واقع نقطه مشترک میبینیم، چیزی که در همه ادیان به طور مشترک دیده میشه.
بله تشکر میکنم خانم قوی، خیلی شاهد مثال به جایی بود برای تایید صحبت. من سخن کوتاه کنم، پرسش رو کوتاه عرض کنم خدمت خانم دکتر زرنگار. همونطور که خانم اصلانی هم به هر حال اشاره داشتن، مسئله حجاب پیش از این در ادیان و مذاهب گوناگون وجود داشته. به این خاطر کارشناسان میگن که مسئله حجاب فطری هست در زن. همون کلمه عفافی که خانم دکتر به کار بردن، خانم دکتر قوی، که اعم از حجاب هست، یه به گونه ای اشارت و معطوف به فطرت زنها هست. به نوعی زن دنبال آسایش، دنبال یک حریم امن برای پیدا کردن آسایش هست. اما از دیرباز در متون فقهی ما کلمه یه، در مثلا کتاب الصلات، در کتاب النکاح، کلمه حجاب رو به معنای از لحاظ لغتی و لفظی به معنی پرده به کار برده.